ساعت 3 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. هزاران عراقی به سفارت آمریکا حمله کردند. وزیر خارجه آمریکا میگوید از تلاش مردم ایران برای دستیابی به حقوقشان دفاع میکند. 330 فعال سیاسی و اجتماعی از آنچه اسارت ناجوانمردانه نرگس محمدی نامیدند انتقاد کردند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. همزمان با حمله هزاران تن از تظاهرکنندگان عراقی به سفارت آمریکا در بغداد، سفیر و کارکنان سفارت این کشور از این ساختمان تخلیه شدند. تظاهرکنندگان امروز سه‌شنبه با در دست داشتن پرچم‌های گروه شبه نظامی هشت الشعبی از پاسگاه‌های بازرسی در اطراف منطقه سبز بغداد گذشتند. تظاهرات در پی حملات هوایی آمریکا به قرارگاه‌های گروه کتائب حزب الله در عراق و سوریه انجام شد. در این حملات 25 تن کشته شدند. آن حمله واکنش واشنگتن به کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی بود که دفاعی توصیف شده است. تظاهرکنندگان که رهبر و شماری از مسئولان کتائب حزب الله در میان آنها هستند و همچنین در اطراف محل سفارت آمریکا حضور دارند، پرچم‌های آمریکا را آتش زدند. آنها خواستار بسته شدن سفارت آمریکا در بغداد شدند و از پارلمان عراق خواستند که دستور خروج نیروهای آمریکایی از این کشور را صادر کند. بر اساس این گزارش، محافظان سفارت از گاز اشک‌آور برای متفرق کردن تظاهرکنندگان استفاده کردند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز بار دیگر در مورد اعتراض‌های آبان ماه در ایران موضع گرفت.
We have been incredibly supportive of this effort for the Iranian people to get what it is that they so richly deserve, and we will continue to support the Iranian people.
آقای پومپئو گفت از تلاش مردم ایران برای دستیابی به آنچه شایسته‌اش هستند حمایت می‌کند. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اعتراض‌های ضد حکومتی اخیر در ایران گفت مردم این کشور نشان دادند که ممانعت رهبرشان برای دستیابی شهروندان به امنیت و شکوفایی اقتصادی را دریافتند. مایک پومپئو همچنین به حملات یکشنبه ارتش آمریکا به مواضع شبه نظامیان کتائب حزب الله در عراق اشاره کرد و گفت مردم ایران نمی‌خواهند پولشان صرف پرتاب موشک در عراق شود. در پی حمله راکتی به یک پایگاه نظامی در کرکوک و کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی، ارتش این کشور روز یکشنبه به قرارگاه‌های گروه کتائب حزب الله در عراق و سوریه حمله هوایی کرد. در این حمله دست کم 25 تن کشته شدند. و ما حدود 330 تن از فعالان سیاسی اجتماعی در نامه سرگشاده به معاون حقوقی و معاون امور زنان و خانواده از آنچه اسارت ناجوانمردانه برای نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نامیدند انتقاد کردند. در این نامه وارد آمدن اتهامات سنگین به نرگس محمدی، قطع ارتباط کامل با همسرش و قطع مکرر تماس‌های تلفنی با فرزندان او اشاره شده است. امضا کنندگان نامه همچنین از عدم رسیدگی‌های مکرر به درمان و توجه به سلامتی خانم محمدی و ضرب و شتم او پیش از انتقالش به زندان زنجان انتقاد کردند. این فعال حقوق بشر زندانی که چهارشنبه گذشته از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شد، با انتشار نامه اعلام کرد که رئیس زندان اوین با همراهی چند مرد دیگر او را مورد ضرب و شتم شدید قرار داده است. اما غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضایی امروز سه‌شنبه با تکذیب ضرب و شتم نرگس محمدی او را متهم به نقض قوانین زندان کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شرکت توسعه دارویی رسا با مدیر عاملی احمد رضا لشکری پور و ریاست هیئت مدیره شبنم نعمت‌زاده متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی دارو شده و احکام و مجازات مربوط هم صادر شده. هر دو احمد رضا لشکری و شبنم نعمت‌زاده به 20 سال زندان محکوم شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی کارشناس اقتصادی در سوئد داشتم، از او خواستم با نگاهی به پرونده این چند سال اخیر به جایگاه این پرونده در آنچه اخلال در نظام اقتصادی خوانده شده اشاره کند.
این عنوان بسیار که دارای کشسانی است و گسترده است، بنابراین میشه ازش استفاده کرد برای زدن رقبای سیاسی، اما همزمان نباید فراموش کرد که فساد اقتصادی، مالی و مدیریتی در ایران و همچنین چیزی که اخلال در نظام اقتصادی خوانده میشه پدیده بسیار فراگیره و این مورد نه تنها مورد و نه بزرگترین مورده، موارد بسیار عدیده‌ای وجود داره. منتها اگر همین مورد رو بپردازیم، خب این شرکت و متولیان اون هم از مدیر عامل یا مالک اون متهم شدن که فرضاً با استفاده از ارز دولتی کالاهایی رو وارد کردن به قیمت بازار فروختن و همچنین برخی از این کالاها مثلا فاسد بوده یا زمانش گذشته ولی که اصرار به توزیعش دادن. منتها مشکل تنها این نیست، بلکه مشکل بسیار گسترده تره و این محصول یک اقتصاد دولتی راندی و البته خیش سالاره. بنابراین اگر گاهگاه این پرونده ها ظاهر میشه به صدور احکام میانجامه، این چندان عجیب نیست، بلکه به نوعی میشه گفت تصفیه حساب بین رقبای قدرت در حاکمیت و همزمان نوعی دفاع از حیثیت حاکمیت به شمار میاد که زیر فشار افکار عمومی قرار داره که چرا اینقدر فساد وجود داره.
صدور احکام مجازات های سنگین اقتصادی تا چه حدی میتونه واقعا مانع جرم بشه و یا اینکه وضعیت اقتصادی مملکت رو بهبود ببخشه؟
در کشورها و اقتصادهای پیشرفته بر پیشگیری تاکید میشه، به این معنا که با قدرت رسانه‌های مستقل و آزاد و همچنین شفافیت، رقابت و از بین بردن ران تلاش میشه که این چنین مشکلات، یعنی فساد مالی مدیریتی یا این چنین اختلالاتی وجود نیاد در اقتصاد. در اقتصاد ایران ما این مکانیزم ها رو نداریم، بنابراین این فساد ساختاری و نهادینه و گسترده به وجود اومده. اقدامات قضایی یک فرایند طولانی داره و بخش عمدش هم پنهان است و ما اطلاع زیادی ازش نداریم و هزینه های اون معمولا به مزیت هاش میچربه. اگر بخوام نگاهی بیندازیم به تاریخ چنین پرونده هایی، میبینیم که در 40 سال اخیر از این پرونده ها بسیار بوده و همواره به وجود میاد و همواره این فساد گسترده تر شده و نتونسته. بنابراین هم به لحاظ نظری هم به لحاظ تجربی دلایل زیادی وجود داره که چون اقدامات قضایی هرچند ممکنه تا حدی مؤثر باشه، اما نمیتونه فساد رو به شکل فرضاً گسترده‌ای محدود بکنه و بنابراین فساد مدیریتی یا اختلال در که محصول این نظام به اصطلاح رانتی و متمرکز اقتدارگراست و به نوعی میشه گفت این فساد بازتاب فساد سیاسی هست، نمیتونه با این اقدامات محدود بشه و زندگی اقتصادی و به اصطلاح شرایط اقتصادی رو شفافتر بهتر بکنه و به اصطلاح باعث بشه که اقتصاد ایران دچار کارآمدی بشه.
و اما آقای علوی، در نظام‌های اقتصادی پیشرفته دنیا چطور با چنین مشکلات و معضلاتی برخورد می‌کنند؟
در این اقتصادها معمولاً شفافیت مقدم است بر پیگیری قضایی، به این معنا که با رقابتی شدن و حذف رانت از اقتصاد اساساً موضوعیت پیدا نمی‌کنه فرضاً فساد مالی مدیریتی، هرچند نمیشه این کار کرد که در اقتصادهای پیشرفته هم گاه وجود میاد مسائل فساد مالی مدیریتی که اون موقع نهادهای نظارتی البته با کارآمدی خودشون دخالت میکنن. اگر باز به ایران توجه بکنیم، اینجا میبینیم که فرضاً رسانه‌های مستقل و آزاد وجود ندارن، مردم مشارکت ندارن در عرصه سیاسی به شکلی که دخالت بکنن در فرضاً فرایند سیاسی به شکل گسترده و نهادهای مدنی دخالت بکنن، و همزمان ما یه اقتصاد نفتی متمرکز و تحت سیطره نهادهای ولایتی مثل پاسداران، مثل نهادهای امنیتی هستیم. بنابراین تا وقتی نظامی زدایی نشه، رانت زدایی نشه، این قضایا وجود داره. در اقتصادهای پیشرفته از صدها سال پیش پی بردن که با تنها با شفافیت، با به اصطلاح رانت زدایی و اینکه خیش سالاری از اقتصادی که میشه مانع این شد که فرزند این چنین فسادهایی وجود میاد. به همین دلیل هم از حجم دولت در این کشورها کوچک است، رانت زدایی شده، شفافیت وجود داره و به ویژه نهادهای مدنی و همچنین رسانه‌های پرقدرت مانع میشن از اینکه افرادی بتونن از چنین رانت‌های استفاده بکنن.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه‌شنبه‌ها در بخش خبری هفته شب.
فوتبال ایران در شرایطی که در هر دو سطح ملی و باشگاهی با چالش‌های گوناگونی روبروست، با تغییر در مهمترین نهاد اداری خود مواجه شده. کنارگیری مهدی تاج از ریاست فدراسیون و معرفی حیدر بهاروند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
کنارگیری مهدی تاج از ریاست فدراسیون فوتبال به دلیل بیماری قلبی دیروز و در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون با مسعود سلطانی فر وزیر ورزش پذیرفته شد.
و آقای مهدی تاج به عنوان ریاست محترم فدراسیون فوتبال برای 4 سال پیش رو انتخاب شد.
مهدی تاج اردیبهشت 1395 با رأی مجمع فدراسیون فوتبال بر صندلی داغ ریاست این نهاد نشست. در دوران او تیم فوتبال ایران با سرمربیگری کارلوس کیروش به جام جهانی روسیه صعود کرد، اما درگیری میان کیروش و فدراسیون از یک سو و مربیان باشگاه‌های ایران از سوی دیگر منجر به افزایش انتقادها از عملکرد مهدی تاج شد.
اما برای این کار مناسب نیستید. دلیلش اینه که اقتدار ندارید. اجازه میدین هر کسی تو کارتون دخالت بکنه. اجازه میدین آقای کیروش برای شما تصمیم بگیره.
به هر جهت یه سرمربی بزرگ.
اما تغییر سرمربی تیم فوتبال ایران نه تنها از انتقادها علیه او نکاست، بلکه باخت ایران به بحرین و عراق با سرمربیگری مارک ویلموتس در دور رفت مرحله گروهی مقدماتی جام جهانی و فسخ یک طرفه قرارداد از سوی ویلموتس شرایط را برای مهدی تاج دشوارتر کرد، شرایطی که با توجه به بستری شدنش در بیمارستان سرانجام روز یکشنبه منجر به استعفای او شد.
مهدی تاج با پیشینه نظامی امنیتی وارد عرصه فوتبال شد، ضمن اینکه در اقتصاد دولتی و در حوزه صنعت هم پست‌های نسبتاً مهمی را در ذوب‌آهن همچنین فولاد مبارکه داشت. در باشگاه سپاهان اصفهان ابتدا مشغول به کار شد و بعد وارد عرصه مدیریت فوتبال ایران شد، ضمن اینکه خب از همون ابتدا این داعیه رو داشت، به همین خاطر روزنامه پرخواننده جهان فوتبال رو منتشر میکرد. وعده های زیادی داده بود پیش از اینکه مسئولیت ریاست رو به عهده بگیره، از جمله شفاف سازی مالی، اما مهمترین انتقادی که به او وارده همین غیر شفاف بودن و شایعه های متعدد تخلف در عرصه‌های مختلف فوتبال ایران. ضمن این که حتی این زمزمه هم به گوش میرسه که او خودش خواست به بهانه بیماری کنارگیری کنه، چون نه پولی برای پرداختن به ویلموتس داره فدراسیون فوتبال. ضمن این که فیفا برای فوتبال زنان هم برای ورود زنان به ورزشگاه خیلی داره فشار میاره و هیچ راه برون رفتی مهدی تاج سراغ نداشت.
مربوط قبل اینکه مثلا بنده ورود کنم به سازمان لیگ.
حالا کوهی از مشکلات فدراسیون فوتبال در عرصه داخلی و خارجی بر دوش این فرد گذاشته شده. حیدر بهاروند، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ که به عنوان سرپرست این فدراسیون انتخاب شده است. شکایت متقابل فدراسیون فوتبال ایران و مارک ویلموتس از یکدیگر تعیین سرمربی جدید برای تیم ملی فوتبال 3 ماه مانده به آغاز دور برگشت مرحله مقدماتی جام جهانی و تعیین تکلیف مربیان ناراضی و خارجی استقلال و پرسپولیس و بحث قدیمی حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی از جمله چالش‌های سرپرست جدید فدراسیون فوتبال ایران است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
سیاوش سعادتیان گزارش میداد و من در این لحظه به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه من رو همراهی کردید. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. روز و روزگار خوش. با رادیو فردا بمانید.